این سوره شریفه فرقان در بیان نحوه برخورد مشرکین و کفار با رسول خداست و مسخره کردن پیامبر، باطل شمردن و سهر شمردن دعوت رسول خدا و بیان خداوند نسبت به خصوصیات اینها که در این بیان خصوصیات اسرار زیادی معلوم میشه، یعنی ساختار وجودی انسان که انسانی که دعوت انبیا و اولیا رو قبول نمی‌کنه چه خصوصیاتی داره و این توصیف هم توصیف مشرکین و کفار و اینها نیست، توصیف ماست. یعنی ما هم ممکن است که در مقام پذیرش یک حقی همین حالاتو داشته باشیم. اینکه چه چیزی باعث میشه که انسان حقو ببینه و زیر پا بذاره، چه خصوصیاتی. یکی از مهمترین خصوصیاتی که در فصلهای قبلی بهش اشاره شد در عدم پذیرش حق، مسئله نسیان معاده که قرآن کریم در مورد این موضوع خیلی زیاد صحبت داره. بعضی از جاها اصلا درد بشر و نسیان معاد دوای بشر و یاداوری داستان مرگ و مسافرت و مواضع پس از مرگ و اینها معرفی میکنه. از زبان اهالی عذاب وقتی صحبت میکنه اونا میگن که به خاطر فراموشی چنین روزی بود که ما به این وضعیت دچار شدیم. خود خداوند هم وقتی تحلیل میکنه همین مطلب رو میگه. وقتی تحلیل میکنه سعادت بشر رو اعلام میکنه که سعادت بشر در ذکر اللهه. مانع ذکر الله و انتخاب دنیا میگه و داروی این ایثار دنیا رو که خود اون درد بشر بود یاداوری داستان آخرت ذکر میکنه، فهمت ولی آخرت و خیرون و عبقا. حالا اینا فرازهایی بود که در بحثهای قبلی گذشت. این بخشی که الان در مقابل روی ما هست از آیات 41 تا آیات 62 سوره شریفه فرقان که این با این آیه شروع میشه که و ازا رعوکه، پیامبر وقتی که اینا تو رو میبینن این یتخذوک الا هزوا، فقط تنها کاری که میکنن اینکه تو رو مسخره میکنن. علامه در این فراز که با این آیه شروع میشه میفرماید که این آیاتی که در اینجا هست، آیات 41 تا 62، تذکر الآیات بعض صفات اولئک الکفار، این آیات بعضی از صفات این کفاریه که به قرآن و کتاب خدا و رسالت پیامبر ایراد میکردن و منکر توحید و معاد بودن، اینا خصوصیاتشون بود. اینها رو سخنانی رو ازشون نقل میکنه و متناسب و متناظر با این اعتراضاتی که اینها دارن یک سلسله آیات رو در تنظیر حالات اینها و مقابله با این حالات اینها بیان میکنه. می‌فرماید که حالا با این آیه شروع میشه. اولین خصوصیتشون تو این فراسا اینه که اینا کارشون مسخره کردن رسول خداست. ازاره او که هر وقت که اینا تو رو میبینن این یتخذو که الا هزوا، کاری جز مسخره کردن تو ندارن. محتوای کلامشون هم اینه، میگن اهاذا الذی بعث الله رسولا. یکی از استعمالات اسم اشاره تمسخره، ما هم تو فارسی اینو داریم، مثلا میگیم که این میخواد این کارو بکنه، این یعنی تحقیر، یعنی این آدم حقیر، این میخواد مثلا من هدایت کنه. اینجا این اسم اشاره برای تحقیره. احاذا الذی، اینه اونی که بعث الله رسولا، خدا به رسالت مبعوثش کرده. ان کاد لیذلنا عن آلهتنا، خب اولا مسخره میکنن، در ثانی خصوصیت بعدیشون اینه که بر عقاید خودشون پافشاری میکنن. یکی از بزرگترین بیماری ها که متاسفانه همیشه جوامع دچارش بودن، الان هم جامعه ما دچارش هست، پناه بر خدا، شاید خود بنده گویندم دچارش باشم، پافشاری جاهلانه بر یک عقیده است. البته این به این معنی نیست که آدم عقیده خودشو متزلزل حساب بکنه، بالاخره هر کسی یه تلاشی میکنه به یه چیزی میرسه، همه برای خودشون یه عقایده دارن، برای اونم تلاش کردن، زحمت کشیدن، درس خوندن، پای منبر نشستن، مطالعه کردن، فکر کردن، اما اونی که مشکل کاره اینه که بگیم این است و جز این نیست. این استش درسته، این است خب تا اینجا این است دیگه، من تا اینجا رسیدم و جز این نیست. و یکی از محاسن علوم جدید اینه که در علوم جدید اینجوری نیست. علوم جدید خیلی داستانشون خیلی خوبه، واقعا علوم جدید، علمای علوم جدید شیعه، یعنی مبناشون مبنای شیعه است. حتی در دقیق ترین علومی که الان دنیا رو باش دارن اداره میکنن، که شما بهتر از من میدونید، شاید خیلی شما بزرگوار متخصص اون علوم باشید، میگه آقا من تا اینجا فهمیدم، این تا اینجا فعلا این علم این قسمت از سوالات بشر رو جواب میده. هر وقت شما یه چیزی آوردی که ردش کردی یا بهتر از اون آوردی که مجهولات بیشتری رو پاسخ داد، خب ما اینو میذاریم کنار، اونو میگیریم. حتی در علوم دقیقی که ما بهش میگفتیم دقیق، اما خودشون بازم نمیگن دقیق، مثلا میگفتیم علوم فیزیک علوم دقیقه، الان خودشون نمیگن به اینا دقیق. حتی در بعضی از اصول این علوم مثل مبانی حتی واحدهای اندازه‌گیری الان شک کردن، این واحدهای اندازه‌گیری که دیگه اینا چیزای ثابتات از نظر ماها. حالا عرض شد که اینا میگن تا اینجا، حالا اگه شما چیز بهتری آوردیم ما اینو میذاریم کنار، ولی ما میگیم این است تا اینجا درسته، جز این نیست اینش خراب میکنه. اینا میگفتن این است و جز این نیست. حالا ببین حرفشون چی بود. اینه که قرآن کریم داستان نمیگه، قرآن کریم در واقع درد و درمان بشر رو میگه، و بشرم همیناست در لابلای کلماتی، منتها کلمات ما رو گمراه میکنه. مثلا وقتی میگه فرعون، میگه خب فرعون اینجوری بوده، قارون اینجوری بوده، کفار اینجوری بودن، ولی مرتب ما تو المیزان میبینیم که علامه بنگه این بیان حال ماست. در روایات داریم که حضرات ائمه معصومی فرمودن تمام شما یک فرعون در درون سینه‌تون پنهان دارید، منتها اون آشکار کرد شما پنهان کردید. حالا من یه کلمه استفاده میکنم، میگم اون مرد بود، مردونه اومد آشکار کردی، گفت من همینم دیگه، انا ربکم الاعلا، ما اونو میگیم ولی آشکارش نمیکنیم. لذا حالا این خصوصیتشون اینه، گفتن ان کاد لیذلنا، حقیقتا که من با خودم آقای دکتر یه تصمیم گرفتم که یه خورده ادبیات عرب بگم توی صحبت در همه جا، گفتم باید مردم با ادبیات، چون ادبیات عرب یه راهی داره گمراه کننده، صرف و نحو و از همون اول میرن و قواعد اعلال و اینا طرف دیگه رها میکنه، ولی یه ادبیات عرب داریم جمله و لغت. اگه آدم در دل جمله لغت و آموزش ببینه، بسیار در طول زمان میتونه چیزهای زیادی متوجه بشه. این ان در لغت عرب چند تا معنی داره. این ان تأکیدی است، یه ان شرطی است، معنی اگر میده. این ان تأکیدی است که سر کاد اومده، ان یکاد الذین کفروا، هم همینه، ان کاد یعنی حقیقتا دارن تأکید میکنن، کاد لیذلنا، نزدیکه که این ما رو گمراه کنه. ان آلهتنا، این اصلا نزدیکه که، یعنی دیگه تا نزدیکی گمراهی ما از خدایان ما جلو رفته. این مفهومش اینه که ما این خدایان رو کنار نمیذاریم. بعد تأکیدم کردن، گفتن لولا ان صبرنا علیها، اگه ما صبر نمیکردیم نزدیک بود ما رو گمراه کنه. دارن اعلام میکنن که با صبر کنید بر این عقیده باطل خودتون، این اومده ما رو از این عقیده باطلمون گمراه کنه. حالا نتیجهش چیه؟ میفرماید که نتیجه مسئله اینه. حالا جلوتر الان مرتب این مسئله رو بیان میکنه. پیغمبر از این سفره هیچ نونی توی دامنش نمیره. قرار نیست پیغمبر از این داستان هدایت شما سودی ببره. داستان خودتونه، محصول زندگی خودتونه. میخوای بر همین عقیده باطل بمونی؟ سوف یعلمون حین یرون العذاب. این صوفه گاهی به معنی استقباله، گاهی به معنی تحقیقه. به طور قطع شما یعلمون، اینا خواهند فهمید، هی نگران العذاب، موقعی که عذابو ببینن که من ازل و سبیلا. الان اینا میگن پیغمبر گمراهه، خواهند دید که کی گمراهه، کی مسیرش غلط. الان فهمید این تهدید خداونده که این غفلتی که الان شما دارین برش اصرار میکنی محصولشو به زودی خواهید دید. بعد یه آیه بسیار کلیدی بعد از این میگه. پس الان تا اینجا یه شاخصه اینا معلوم شد، یه شاخصه بسیار ناجور اینا که اینا مال اینا هم نیست، مال بشره، تأکید کردن و پافشاری کردن و اصرار کردن بر عقیده باطل، این یه شاخصه. میفرماید حالا خود این شاخصه هم یه ریشه ای داره، از یه جایی میاد. ارعیت من اتخذ الهه هوا، پیغمبر آیا دیدی اون کسی که اتخذ الهه هوا، اله خودشو هوای خودش گرفته؟ اف انت تکون علیه وکیلا، تو دیگه میتونی کاری برای این انجام بدی؟ میتونی وکالت اینو به عهده بگیری؟ داستان اینه. خصوصیتشون این بود که پافشاری میکردن. حالا سوال اینه که چرا پافشاری میکنن؟ میگه چون هواپرست. ایشون فقط هوا، یعنی میل شدید نفس، میل شدید نفس رو میگن هوا، به شرطی که با عقل تعدیل نشده باشه. چون ما در علم اخلاق داریم، قبلا هم عرض کردیم که صفات وقتی در حد تعادل قرار میگیرن نامشون عوض میشه. شهوت، میل همه انسان ها دارن، اگر در تعادل قرار بگیره در حد تعادل نامش میشه عفت. ولی اگر از تعادل خارج بشه، من غیر تعدیلهی بالعقل، عقل تعدیلش نکنه، میشه هوا. ایشون میفهمد هوا میل شدید به خواسته ها و امیاله بدون اینکه با عقل تعدیل بشه. ولی مراد و به اتخاذ، حالا اینکه اینا اتخاذ اله هوا یعنی چی؟ که اتخاذ یعنی گرفتن هوا رو اله خودشون، اله و هوای خودشون. این نکته داره، نگفت هوا رو اله خودشون گرفتن، میگه اله و هوای خودشون گرفتن. یعنی نکته مهمی داره، ایشون جلوتر اشاره میکنه. بنده با اینکه بارهای آیه رو خوندم تا امشب که داشتم اینو مطالعه میکردم به این نکته توجه نداشتم، برعکس هم ترجمه میکردم که اله خودشون، هوای خودشون رو اله خودشون گرفتن. این برعکسه. اله ایشون میگه که مفعول اولش الهه. حالا نکتهشو توضیح میده. حالا اینکه اتخاذ الهوا الهن یعنی چی؟ یعنی طاعت او، یعنی اینا مطیع هوا و اتباع او من دون الله، تابع هوا به جای خدا. و قد اکثر الله سبحانه فی کلامه ذم اتباع الهوا، مرتب خداوند این اتباع هوا رو مذمت کرده. پیغمبر خدا فرموده، علی مرتضی فرموده، اهل بیت یکی یک فرمودن، همه اینا از پیغمبر اومده. حالا شما مثلا ممکنه در نهج البلاغه ببینید، ولی فرمایش پیغمبر خداست که امیرالمومنین فرموده. پیغمبر خدا فرموده ان اخوف ما اخاف علیکم، اخوف یعنی مخوفترین، مخوفترین چیزی که من به بر شما از اون میترسم اسنانه، دوتاست، اتباع الهوا و طول العمل، اتباع هوا آرزوهای دور و دراز. بعد آثارش هم فرمود اما اتباع الهوا فیسد عن الحق، اتباع هوا مانع فهم حق میشه. الان شما ببینید آیان داره همینو میگه، میگه اینا حق رو قبول نکردن چون تابع هوا. این فصل پیغمبر از اینجا گرفته اینو، اما اتباع الهوا فیسد عن الحق، اما طول العمل فینسل آخره، آرزوهای دور و دراز هم آخرت رو از یاد انسان میبره. اینجا میفرماید که آیا دیدی اون کسی که هوای خودش رو اله خودش گرفت؟ ایشون میفرماید که خداوند مکرر مذمت کرده اتباع هوا رو و عد طاعت شی عبادتن، اطاعت از یه چیزی رو خداوند عبادت نامگذاری کرده. مثلا فرموده علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، آیا ما با شما عهد نکردیم که شیطان رو عبادت نکنید؟ خب عبادت شیطان یعنی اطاعتش دیگه. انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی. بعد میفرماید اف انت تکون علیه وکیلا، این استفهام انکاریه، یعنی این که پیامبر، این کسی که تابع هواست که تو نمیتونی اینو هدایت کنی، مکرر در قرآن به پیغمبر میگه پیغمبر تو هادی نیستی، انک لا تهدی من احبب، تو نمیتونی هر کی که خواستی هدایت کنی، و ما انت به مسمعن من فی القبور، پیغمبر تو نمیتونی کسی که تو قبر شنوا کنی. این مخاطبش منظور مرده ها نیستن، منظور این کفاری هن که حرف پیغمبر قبول نمی کنن. ما انت به مسمعن، تو نمیتونی مسمع باشی، اسماع کنی، بشنوانی به این کسی که در قبره. میفهمد این آیه اجمال اون تفصیله که جای دیگه میگه افرأیت من اتخذ الهه هوا. حالا شما ملاحظه کنی، اگر کسی اله خودشو هوای خودش بگیره، یعنی از این تبعیت بکنه، محصولش این میشه که از الله الله علی علمه، خداوند با وجود علم گمراهش میکنه. در تاریخ پره، شما بزرگوارا بهتر از من میدونید، از کسانی که اظهار کردن حق ولی قبول نکردن. الان شما این کلمه الملک و عقیم، یه وقتی من اینو داشتم سرچ میکردم ببینم اینو کی گفته، الملک و عقیم، سلطنت عقیمه، یه توی سرچ سوم و چهارمش توی جامع الاحادیث یه روایت مفصلی دیدم که از مأمون عباسی پرسیدن که آخه میگن مأمون شیعه امام کشه، یعنی این صحبتایی که مأمون کرده در مثلا توصیف اهل بیت عصمت و طهارت در یکی از فراسای تاریخ من شنیده بودم، روایتشو پیدا کردم. همه علمای زمان خودش رو جمع میکنه، ثابت میکنه که امیرالمومنین جانشین برحق رسول خداست. بهش میگن شیعه امام کش. اون وقت به این گفتن که شما شیعه گری رو از کی یاد گرفتی؟ باز پدرم هارون. گفتم بدتر شد. من یه سوالی کردم جواب بده بدتر شد. گفت یه آخه چطور میشه؟ باز این یه اظهار ارادتی داشت به امام رضا. هارون که دیگه اظهار ارادت هم نداشت. گفت از کجا یاد گرفتی؟ گفت از پدرم هارون. گفت این چطور شد؟ گفتش داستان اینه که من یه روزی دیدم یه آقای اومد منزل ما در کاخ هارون. هارون خودش دوان دوان رفت جلو، ایشونو از مرکب پیاده کرد، سر جای خودش نشون، دو زانو مقابل ایشون نشست، هرچی هم که ایشون میگفت بله یبن رسول الله، بله یبن رسول الله. بعد که میخواست بره صدا زد گفت مأمون امین این آقا رو برسونید تا دم در خونه. میگه ما رفتیم و برگشتیم، من خیلی شگفت زده شدم. به پدرم گفتم من احترام شما رو نسبت به بعضی از اشخاص دیده بودم، ولی دیگه ندیده بودم که چنین احترامی به کسی بذاره. ایشون مگه کی بود؟ گفت که هازا خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده و امام الحق. این خلیفه خدا در زمین، حجت خدا بر بندگان و امام حق. میگه دیگه تعجبم زیادتر شد. گفتم که من که تعارف می‌کردم اینا شمایی. البته اینم فوقواز بوده، آره میدونه که این نیستش، حالا داره مثلا، حالا شاید هم نمیدونه چه میدونه. گفت من فهم کردم اینا شمایی. گفت ببین پسرم، انا امام الناس بالقهر والغلبه، من امام زورکی مردمم، امام حق اونه. گفت خب پس چرا سلطنت رو بهش نمیدی؟ گفت الملک و عقیم، سلطنت عقیمه، بچه و پدر و مادر هیچی سرش نمیشه، تو هم اگه با من مخالفت کنی چشماتو از کاسه بیرون میارم. خب این داستان اونجا از حاله، البته من روایت شناس نیستم، سرچ کردم توی کتاب های معتبر شیعه بوده دیگه، حالا ممکنه یک بره بگرده بگه خب این شاید سند نداشته باشه، ولی انقدر تکرار این ماجرا هست که همه اینو قبول دارن دیگه. قصیده جلجلیه رو والا امرواز گفته، این دیگه سند نمیخواد. معاویه بهش گفت خراج بده، گفت من خراج بدم؟ تو کی هستی؟ تو معاویه ای؟ من تو رو معاویه کردم. بعد به معاویه میگه و انتل حسا، تو حسایی، سنگی، سنگریزه ای. اینال حسا، سنگریزه، تو کجا؟ و نجوم از سما و ستاره آسمان. و عین معاویه تو من علی، معاویه کجا؟ علی کجا؟ این دیگه قطعا مال امراسه. حالا اون به آل محمد عرف الصواب رو یکی ما میگفتیم امراس گفته، یکی تحقیق کرده گفت این امراس نگفته. این ولی قصیده جلجلی است اون گفته. خب این حق رو میشناسه ولی قبول نمیکنه. قرآن کریم، حالا بگه همه اینا داستانه، این که دیگه داستان نیست، آیه قرآنه. قرآن میگه یهودیا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر رو آنگونه که فرزندانشون رو میشناختن میشناخت. فلما جاءهم ما عرفوا به، وقتی اون چیزی که میشناختن رو براشون آورد کفر ورزیدن، همین اهل کتاب. این اینجا میگه دلیلش اینه. پس الان دو تا نکته معلوم شد، یکی پافشاری بر عقیده باطل. میگه علت این پافشاری هم حواس، ولی آدم هوا نداشته باشه به چه دلیل باید رو عقیده پافشاری کنه؟ خب چون اون عقیده همه امکاناتو برام آورده، الان میخوام اون عقیده رو انکار کنم همه امکاناتو ازم میگیرن. میگفت این اصحاب کهف چیکار کردن؟ من این داستانو در دوران دبیرستان خوندم نفهمیدم، الان میفهمم، یعنی 50 سالم شده فهمیدم. چون من الان دیدم که بعضی وقتا آدم از 2 کیلو گوشت حاضر نیست بگذره، چه برسه از حکومت و وزارت. گفت این اصحاب کف کاری نکردن، از شهر رفتن بیرون، بعدم 300 سالم خوابیدن دیگه، چیکار کردن؟ بعدم بلند شدن و بعدم گفتن خدای جون ما رو بگیر، بعدم دنیا رو چیکار کردن؟ گفتش ببین نفهمیدی اینا چیکار کردن. قرآن یک کلمه نقل میکنه، میگه از قامو، بلند شدن. کی حاضر از سر امکاناتش بلند شه؟ چون اینا وزیر دقیانوس بودن، خبر دادن که یه سپاهی داره میاد، این از ترس لرزید تاجش افتاد، اینا پوشیار شدن. گفتن این اگه خدا بود، چون اونم ادعای خدایی کرده، این تاجش نباید، این نباید بترسه، خدا که نمیترسه. بعد رفتن تو خلوت و دیدن همه با هم همعقیدن، دیدن نمیتونن بمونن. اینا در یک لحظه از همه چیز گذشتن. خب سعره فرعون کاری نکردن که، سعره فرعون یک کلمه فقط گفتن، ولی در اثر اون یک کلمه همه چیزشون از دست دادن. همه چیز ظاهریشون از دست دادن. فرعون گفت من دست و پاتون رو قطع میکنم. ما الان میفهمیم که کمی سن و سالمون رفته بالا، جامعه رو نگاه میکنیم میبینیم خودمون که اهل دنیاییم، جامعه هم که اهل دنیاست، ما اهل دنیا، من و جامعه که اهل دنیاییم، از یه امکان کوچیکی حاضر نیستیم بگذاریم. حالا عقیدهشو بذاری کنار، اون گذشتهشو چجوری توجیه کنه؟ امکاناتو همه رو ازش میگیرن. اینا مشکلشون هواپرستی بود. میفرمایید که پیغمبر عزله الله علی علمه، این علا یعنی با وجود این که این طرف میدونه ولی خدا گمراهش میکنه. و ختم علی سمعه و قلبه، بر سمعش، گوشش دیگه نمیشنوه، مهر میخوره، قلبش ادراک نمیکنه. جعل علی بصره قشاوه، به بصرش قشاوه پرده میندازه. فمن یهدیه من بعد الله، دیگه اینو کی میتونه هدایت کنه؟ البته قید آخرم میزنه من بعد الله که قدرت خدا رو محدود نکنه. بله خدا میتونه اینا هدایت کنه، ولی غیر خدا کی میتونه اینا هدایت کنه؟ خلاصه اینجا میفرماید که پیغمبر کار تو اینه که فقط اعلام کنی. بعد الان تو آیت بعدم بیان میکنه. علامه میفرماید که حالا یه نکته ای هست در همین که میفرماید اتخذ الهه هوا، اله خودش و هوای خودش میگیره. میگه این داستان از این قراره که همگان میدانن که باید یک الهی داشته باشن و این مشرکین هم الان دارن دعوت میشن توسط رسول خدا و قرآن به سوی اله، ولی اینا به جای اینکه حق تعالی رو اله خودشون بگیرن، هوا رو اله خودشون گرفتن. هؤلاء یسلمون ان لهم اله مطاعا، همه قبول دارن که باید از یکی تبعیت کنن، همه دارن در سیرهشون از یک چیزی تبعیت میکنن دیگه، غیر از اینه؟ چون یه نفر رو نشون بده از در سیره زندگیش از چیزی تبعیت نکنه، همه بالاخره دارن یه کاری انجام میدن، اون کاری بر یه اساسیه، بر اون اساس دارن میرن جلو، اون تبعیته. منتها این تبعیت از کیه؟ یا تبعیت از حق تعالی است یا تبعیت از حواس. وقد اصا تا اینجا درست فهمیدن که باید از یه چیزی تبعیت کنن، اما لکنهم یرون ان هذا المتا هو الهوا، هوا رو میبینن که این متاشون اینه، الهشون هواشونه. فیتخذونه متاعا بدلا من ان یتخذوا الحق متاعا، به جای اینکه حق رو متاع بگیرن هوا رو متاع میگیرن. خصوصیت بعدیشون میفرماید ام تحسبوا، حالا شما ببینید دو خصوصیت بود که یکیش ریشه‌ای بود، قبول نکردن حق، دلیلش تبعیت از هوا. میفهمد ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، پیغمبر اصلا خیال کردی که تحسبوا حسبان یعنی ظن و گمان، آیا گمان کردی، فکر کردی که اکثرهم یسمعون اینا اصلا میشنون اکثریتشون، او یعقلون؟ ملاحظه فهمید قرآن نمیگه که اینا عقل ندارن، عقل و نفی نمی کنه، فعل عقل و نفی می کنه، یعقلون رو نفی می کنه. هیچ جا تو قرآن نداریم لا عقل لهم، میگه لا یعقلون، معنیش اینه که شما به من میگی که، یه وقت من نابینا میگه خب تو نمی بینی، اما یه وقت به من میگه نمیخوای ببینی، یعنی از بصرت استفاده نمی کنی. لا یعقلون نه که عقل ندارن، تعقل نمی کنن. میگه آیا فکر کردی اینا سمعشون رو به کار میگیرن یا عقلشون رو به کار میگیرن؟ هرگز. ان هم الا کالانعام، این جمله حصریه، اینا کل انعام هن. انعام، شما با یه اسب صحبت کن یه ساعت، عرض شد که نصیحتش کن، موعظش کن، یه داستان طنزی هست، البته این طنز بر جای دیگه استعمال میشه، ولی حالا اینجا یه شباهتی داره، میگفت که گرگه رو داشت یه واعظی نصیحت میکرد که آخه دست بردار از این کار رو، اینقدر گوسفندای مردم رو نرو پاره کن، اینم هم داشت همینطوری گوش میداد با دقت، بعد به واعظه گفت قربان این نصایح عالی شما خیلی تاثیرگذاره، ولی یه گوسفندی داره از اونجا میره، اجازه بده من برم خدمت اون گوسفنده برسم بعد بیام ادامه نصایح شما رو گوش بدم. حالا شما باید چهارپا صحبت کنین، چهارپا همونطور که با چهارپا حرف زدن و هدایت کردن و بیان حق کردن هیچ ثمره‌ای نداره، اینا ان هم الا کل انعام، میگه اینا مثل انعام هن، مثل چهارپایان هن، بل هم ازل، بلکه گمراه ترن. حالا مگه انعام گمراهن؟ میگه انعام گمراه نیستن که، میگه اینا گمراهن اونا گمراهترن. البته افعال تفصیل گاهی در تعیین در لغت عرب به کار میره، یعنی اگر فرض کنیم که ما با یه چهارپای حرف بزنیم خب هیچ اثری نمیپذیره، با اینا هم حرف بزنیم هیچ اثری نمیپذیرن و این دوتا هر دو توی این پذیرش اثر گمراهن، ولی گمراه واقعی اینه. حالا یه افعال تفصیله که این گمراه تر از اونه به این معنا، یعنی تو این صفت نپذیرفتن حق، منتها چون اون نپذیرفتنش به این سببه که ابزار پذیرش رو نداره. خدا که به اون ابزار پذیرش نداده، اما به این ابزار پذیرش رو داده، به اون ابزار فهم هدایت از اضلال رو نداده. حتی علامه میفرماید که بلکه به اون ابزار اون خیر و شر خودش رو میفهمه، این خیر و شر خودش هم نمیفهمه. بل هم از الاز سبیلا این است که ان الانعام لا تختهم علی ما یضرها، خود چارپا هیچ وقت به اون چیزی که به ضرر میزنه هجوم نمیاره. اما هاولای یرجهون ما یضرهم علی ما ینفعهم، اینا ضرر رو بر نفع خودشون ترجیح میدن. اینم خصوصیتشون. این تقریبا متناظر با همون آیه که قرائت کردیم از سوره جاسیه که فرمود که وقتی اله خودش رو هوای خودش میگیره، خداوند ختم میکنه، مهر میزنه و مجاری ادراکش. حالا از اینجا به بعد گویش آیات میره توی سمت دیگه. تا اینجا توصیف اینا بود، حالا خداوند میخواد خودش رو توصیف کنه. میفرماید که الم تر الی ربک کیف مد الظل. این چه ربطی به آیات قبلی داره؟ ایشون میفرماید که آیات قبل مفهومشون چهار تا آیه قبل این بود، محتواش این بود که خداوند یک رسولی و کتابی را برای هدایت بشر فرستاده و راه ارشاد و توسط رسول و کتاب معین کرده، راه اضلال هم معین کرده، اما یه دستن که تابع هوان و حق و قبول نمی کنن، نه سمعشون نه بصرشون و نه عقلشون کار نمی کنه. این محتوای آیات قبل. حالا می فرماید که ببینیم چه ارتباطی بین این آیات. اول آیه رو ببینیم. الم تر الی ربک کیف مد الظل، آیا نمی بینی که خدا چگونه سایه رو امتداد داده؟ ولو شاء لجعله ساکنا، اگر خدا می خواست سایه رو ساکن می کرد. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، خورشید و دلیل بر سایه قرار داده. ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا. حالا این آیه پر از نکات مختلفه. اولا میفرماید که فهیه تبیین و ان لیس هذا ببدع من الله سبحانه ففی عجائب صنعه، تعجب نکن از اینکه یک هدایتی میاد، یکی میپذیره یکی نمیپذیره، از این عجایب سن زیاده و بیانات آیاتی مثل فعلهو متشابه هم و ذالکه کمد زل و جعل شمس دلیل هم علیه. بعد راجب شب صحبت میکنه که شب و لباس قرار دادیم، خواب و برای آرامش قرار دادیم، روز و برای حرکت قرار دادیم، بادها رو برای بشارت قرار دادیم، باران رو برای احیای زمین مرده قرار دادیم. حالا این ارتباطاتش چیه؟ ایشون میفرماید مثل المؤمن و الکافر، خداوند در آیات قبلی از ایمان و کفر یک گروه صحبت کرد، اینجا میخواد برای ایمان و کفر نمونه های در عالم طبیعت مثال بزنه. این نمونه ها اینه که هم جمیعا عباد الله، همه اینا بنده خدا، یا ایشون فی ارض واحد، در یه زمین واحد زندگی میکنن. چون در انتهای آیات میگه که دو تا دریا هست، دریای شور و دریای شیرین، که این دو هیچگاه در تلاقی با هم مخلوط نمیشن. حالا الان در علم هم میگن که اقیانوس‌ها وقتی به هم دیگه تلاقی میکنن، خاطر تفاوت اون ساختار شیمیایی هر کدوم از اینا با هم مخلوط نمیشن. یه وقتی من توی مستندی میدیدم حتی اون محل تلاقی رو نشون میداد که این آب‌ها وقتی به هم میخوردن اینا جدا میشدن از هم دیگه. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، خدا دو تا دریا رو به هم میزنه، بین اینا یه برزخیه که اون برزخ مانع تلاقی دو دریا میشه. اینجا میفهمد دو تا آب هست، آب شیرین و آب شور، که اینا با هم تلاقی نمیکنن. حالا دونه به دونه ارتباط این آیات، اینا محتوای کل آیات تا آخر بحث که حالا اگه بشه درسیم عرض کنم، حالا یک یکشو عرض کنیم. میفهمد اولین تنظیر سایه و خورشیده، اولین نظیری که میخواد برای این داستان بیاره. اولا داستان سایه و خورشید اینه که سایه، ما انسان‌ها هر چیزی را از ضدش میفهمیم. یعنی ما اگر روز را میفهمیم چون شب را میبینیم، اگر شب را میفهمیم چون روز را میبینیم. اگر همیشه روز بود ما اصلا درک ادراکی از شب نداشتیم. اگر که همه جا مسطح بود ما ادراکی از بالا و پایین نداشتیم. بالا رو در مقابل پایین میفهمیم، یعنی معانی رو به ضد میفهمیم. میگن یکی از دلایلی که خدا رو هم نمیشناسیم اینه، چون خدا ضد نداره، وجود دیگه وجود ضد نداره. لذا ما بی خدایی رو ندیدیم تا بفهمیم با خدایی یعنی چی. یه مسئله عمومی هست تو جامعه، میگن که تا مریضی نکشی قدر سلامتی رو نمیدونی. خب سلامتی هست، کسی بهش توجه نداره. وقتی که میره آدم میفهمه سلامتی یعنی چی. میفهمد سایه داستانش اینه که خورشید وقتی که ارتفاع میگیره در آسمان، سایه کوچک 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 تا زوال خورشید. وقتی به زوال میفته، هر چقدر خورشید در آسمان پایین تر میره، طول سایه ها زیادتر میشه. این تغییر طول سایه ها و حرکت خورشیده که به ما مفهوم سایه رو میفهمونه. اون که فرمود خورشید رو برش دلیل قرار دادیم، میفهمد این تنظیر همون تنظیر جهل و زلال مردم و رفع خداوند. لو شاء لجعله ساکنا. ما یه چیز کوچیکو بخوایم جابجا بکنیم زحمت داره. اگه 10 کیلو وزنش باشه که دیگه هیچی. به ما بگن اینجا تا 4 تا خیابون طرف 10 کیلو وزن رو ببر، ما عزا میگیریم چجوری ببریم. خداوند تمام این عالم رو در طول شبان روز سایه ها رو جابجا میکنه، کوتاه و بلند میکنه، روزو میبره، شبو میاره، شبو میبره، روزو میاره، بادها رو میفرسته و اینا هیچ باری بر دوش خدا نیست. میفرماید این داستان جهل و زلال مردم و اینکه خداوند این جهل رو برطرف میکنه با رسالت و دعوت پیامبر. و لازم و ذالک ان یکون المراد به مد ظل ما یعرض و ظل الحادث بعد از زوال. این خورشیدی که در هنگام زوال باعث امتداد سایه ها میشه، حتی اذا قرابت و هو فی جمیع احوالهی متحرکن، دائما در حال حرکت و سایه رو تغییر میده. ولو شاء الله لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. خورشید دلیل بر سایه است. دلیلشو عرض کردیم که این تغییر حال خورشیده که باعث کوتاه بلند شدن سایه و فهم یه چنین مفهومی برای انسان میشه. میفرماید ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا. بعدم ما این سایه رو قبضنا الینا. حالا شما ملاحظه بفرمایید چقدر اینجا لطیفه. ما بشریم دیگه، ما میگیم خورشید طلوع کرد، سایه بلند شد، روز آمد، شب رفت، خورشید رفت، سایه ناپدید شد. قرآن اصلا اینجوری حرف نمیزن. میگه خدا سایه رو میاره، خدا خورشید رو حرکت میده. اگه خدا میخواست خورشید رو ساکن میکرد. ما میگیم خورشید رفت، سایه تموم شد. قرآن میگه قبضنا الینا قبضن یسیرا. به سادگی سایه رو با بردن خورشید، با اشراق خورشید میبریم. قبضنا الینا. بعد میگه قبضنا الینا، الای غایته. این سایه به ما منتهی میشه. همه داستانهای این عالم به سوی ما منتهی میشه. این ارتفاع سایه، انقباض سایه، رفتن خورشید، حرکت خورشید و توصیفه به الیسیر و اینکه توصیف میکنه به اینکه این کار بر ما آسانه، دلالتون علا کمال القدرت الالهیه و انهما لا یشق علیها فعلون. میگه هیچ کاری تو این عالم برای ما سخت نیست. ما سایه رو با این ازن، این همه سایه در کل عالم میبریم و میآوریم، خورشید رو حرکت میدیم. حالا البته این خورشید رو خدا حرکت نمیده، تعابیر عمومیه. خداوند به همون زمان ما هم تو فارسی همینا میگیم دیگه، بزرگترین منجما رو که بیارید میگید خورشید وسط آسمانه، نمیگن که زمین چرخیده، به زمان عرف حرف میزنن. میفرماید دلیل بر کمال قدرت الهی و اینکه هیچ فعلی بر خدا سخت نیست. و ان فقدان الاشیاء بعد وجودها لیس بالانعدام. اگه یه چیزی مفقود میشه، یه سایه مفقود میشه، انعدام نیست، بلکه رجوع الاله. ببینید نگفت سایه تموم شد، گفت به ما برگشت. خیلی تعبیر لطیفیه. قبضناه و الینا، میگه جمعش کردیم سایه رو به سوی خودمون. یعنی سرنخ تمام این عالم دست ماست. پیغمبر خدا سیرش این بود که هرگاه یک نفاد یعنی تموم شدن رو میدید. مثلا روز تمام شد شب میمد، شب تمام شد روز میمد، یه چراغی روغنش تمام شد خاموش میشد، هر نفاد و پایانی رو که میدید گفت انا لله و انا الیه راجعون. یعنی چی سایه به خدا مراجعه میکنه؟ قبضنا الینا قبضن یسیرا. میخواد بگه این عالم تمامش در اختیار ماست. چون بعد میخواد پیغمبر رو تسلیت بده، بگه پیغمبر تو نگران عدم هدایت اینا نباش، هدایت دست منه. عرضمون رو تمام بکنیم. میفرماید که
خلاصه این آیه که میگه علم تر الی ربک، یکی از لطایف دیگه‌ش هم اینه که سیاقش عوض میشه، با پیغمبر حرف میزنه، میگه علم تر. اونجا داشت با اونا حرف میزد، اینجا میگه اینا لایق این نیستن که ما اینو بهشون بگیم. در قرآن یه صنعتی هست به نام التفات، دائما از متکلم به مخاطب، مخاطب به متکلم، متکلم به غایب، غایب به متکلم وحده تغییر سیاق میده. این تغییر سیاق رو بهش میگن التفات، یعنی برگرداندن چهره سخن از سوی به سوی. اینا هر جای یه سری داره. این التفات اول که مخاطب رو از اونا قطع میکنه، با پیغمبر حرف میزنه، میگه به خاطر اینکه اینا لایق این نیستن. نکته در این است که این آیات موضوع سخنشون هدایته و اینا اهل هدایت نیستن، لذا با پیغمبر حرف میزنه. میگه علم ترا، پیغمبرای نمیبینی؟ این یه نکته. و هو تعالی لا یرید هدایتهم، این معنیش دیگه خدا نمیخواد اینا این گونه هدایت بشن. و ان الرساله و دعوت الحق فی مقابلت هز زلال المنبسط علی اهل الزلال، همونطور که سایه انبساط پیدا میکنه، این زلالت و گمراهی هم منبسط بر اهل زلاله. و نسخها ما تنسخ منه من شعب سنت الالهیه، همونطور که خدا این سایه رو میبره، سایه نبود نوره، همونطور که خدا سایه رو به سادگی میبره، این خدا به سادگی میتونه زلالت رو ببره. چطور؟ با فرستادن رسول. و من المعلوم ان الخطاب المتضمن لهذه الحقیقه، خطابی که میخواد این حقیقت رو بگه، شایسته است که مختص پیغمبر باشه. اما الكفار المتخذون الههم هواهم، این کفاری که تابع همان، اینا نه سم دارن نه عقل، لذا با اینا حرف نمیزنه. میگه علم تره، تو آیه قبلی داشت با اینا صحبت میکردم، غایب بود خطابش، اینجا پیغمبر صورتشو از اونا برمیگردن با پیغمبر خودش حرف میزنه. بعد میفرماید که خب حالا از اینجا بعد افعال بعدی که خداوند انجام میده، هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، شب در دستمونه، شب و لباس قرار داده، و نومه صباتا، خواب و برای آرامش شما قرار داده، جعل النهار نشورا، حالا شما ملاحظه فهمید خدا چگونه حرف میزنه، ما چگونه حرف میزنیم. شب شد خوابیدم، روز شد، اصلا تو قرآن اینجوری حرف نمیگه، شب شد روز شد. هو الذی، اونی که جعل لکم اللیل لباسا، شب و لباس شما قرار داده. خب اون این تحرک این عالم متوقف میکرد، شب و روزی در کار نبود. و نوم از صباتا، اونه که خواب، خواب کی خواب میاره؟ بی خواب شدین تا حالا؟ ما میگیم خوابیدم، کجا خوابیدم؟ آدم بی خواب میشه خوابش نمیبره، خوابیدم و میخواد خوابو میبره. اصلا ما هیچ با توحید آشنا نیستیم. درست میگم، ما مخاطب جامعه از خودم، خوابم برد، تا حالا یه بار شده اصلا فکر کنیم؟ قرآن نمیگه خوابتون برد، میخوابید، بخوابید، میگه اون نوم و ثبات شما قرار داده. و جعل النهار نشورا، اون روز روز کرده که شما بتوانید در روز حرکت کنید به سوی حوائجتون. هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، اون بادها رو میفرسته. خب باد اگه نباشه بارانی در کار نیست. انزل من السماء ماء طهورا، اون از آسمان آب نازل میکنه. یه بیان لطیفی امیرالمومنین داره در آغاز دعای باران، خواهد دعای بارون بخونه، اولش میگه بدانید آسمانی که بر شما سایه افکنده و زمینی که شما رو با خودش حمل میکنه، مطیعتان لرب بکنه، این آسمان و زمین مطیع پروردگار شما. چون میخواد دعای باران بخونه، خواهد دیگه آسمان مطیع خداست، زمین مطیع خداست. اینجا میفهمد اون این کارو کرده. هوالذی ارسل الریا، این هوالذی ها که میگه، ببین ترجمهش اینه، اونه اون کسی که این کارو کرده، یعنی کس دیگه ای نیست. هو الذی، اونه کسی که ریاح و فرستاده، بشرن بین یدی رحمته. ولقد صرفنا بینهم، ما این کارو کردیم، باران رو تقسیم کردیم در بین اونها، لیذکروا، تا تذکر پیدا کنن، فابا اکثر الناس الا کفورا، هیچ تذکر که پیدا نکردن چی الا اینکه کفرشون اضافه شد. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، خب همش داره اعلام میکنه هدایت دست منه، هدایت دست منه، هدایت دست منه. اگر من میخواستم، میبینید آسمان دست منه، زمین دست منه، باد دست منه، خواب دست منه، روز دست منه، چجوری دیگه بگه؟ یه هدایتی فرستاده، اینا گوش نمیدن، داره میگه میدونین به کرفی کی گوش نمیدین؟ یه کسی که سایه شما دست اونه، کوتاه و بلند شدن سایه دست اونه، آوردن و بردن خورشید دست اونه، شب و روز دست اونه، باد و باران به دست اونه. چقدر این آیات زیباست. لوشنا، اگه میخواستیم در هر روستایی یه پیغمبر میآوردیم. فلا توت الکافرین، ولی پیغمبر از اینا تبعیت نکن. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، این جهاد منظور جنگیدن نیست. میگه با این قرآن با اینا مجاهده کن، یعنی تا میتوانی در امر رسالت تراش کن. هو الذی مرج البحرین، خدا این عالم رو اینجور طراحی کرده، دو دریا قرار داده، بینهما برزخن و هجرن محجورا، دو تا دریا رو گذاشته کنار هم، نه این داخل اون میشه نه اون داخل این میشه. هارون و امام رضا در یک جا خوابیدن، قبر هارون بعد قبر امام رضا. در زندگی هم اینا با هم بودن، پسر عمو هم بودن دیگه، فامیل بودن بین العباس. بسیاری از آدما با پیغمبر خدا سالهای سال همراه بودن. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، اون بس از آب بشر رو خلق کرده. و کان ربک قدیرا و یعیدون من دون الله، همه اینا رو گفتیم، اما شما یعیدون یعنی این کفار، یعبدون ببخشید از آثار نشدن اینک، یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم، این خداست که همه عالم در پنجه قدرت اوست، این خدا رو ول کردن، کسانی رو میبرستن که نه نفعی به حالشون دارن نه ضرری میتونن بهشون بزنن. و کان الکافر و علی ربه ظهیرا، این حالا فعلا تا این بخش آیات، بعد یه تیکهش مونده که انشاءالله اونو بعد عرض کنم. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسناد طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید من جسارت هم صحبت میکنم اینجا، اینجا جلسه خیلی شأنش بالاست، اون خجالت میشه هر بزن، یه جایی هم دیدین کلام مثل اسب وحشی آدم به خودش میبره. یه وقتی من از جلسه بودم میرون، پسرم هم اونجا بود، دیدم داره قاخا میخندی، بودم چرا میخندی؟ گفت داشتی میگفتی که منم که آسمانو خلق کردم، منم که زمین رو برای خود اشاره میکردی، خندش گرفته بود. گفتم بابا این منم، این دست هوا باید آدم حواسش باشه دستشو کدوم بری میگیره، حالا این منم باید بگیم این بر بادی لنگویجمون اشتباه بوده، خودمون اشاره میکردی.
اینجایی که خدا میفهمد فقط خدا میتونه هدایت کنه کفار بکنه، از خدا کسی دیگه نمیتونه. مثل بعضی از کارهای غیر ممکن که خدا انجام نمیده یا مثلا نمیشه انجام نمیده، زمین بیر مزرگی و سراخ سوزن میشه که اجازه هم پای زمین کچک نشه و سراخ هم بزرگ نشه، اصلا غیر ممکن. اون هم کافر چون ذاتیت هدایت مندن هدایت بشه، در واقع مثل این غیر ممکنه هاسته، اون غیر ممکنه مثل خدا انجام نمیده. نه اینکه اگر خدا بخواد هم نمیدونم میشه بگیم که میتونه یا نمیتونه، خدا بخواد هم نمیتونه، یعنی اصلا امکانه یه همچی چیزی.
الان سوال اینه که این که میفهمد اگه خدا بخواد هدایت میکنه ناظر به چه مطلبیه؟ این اصلا پیامش چیه؟ پیام این جمله اینه که کسی تصور نکنه که در مسیر هدایت اثر گذاره. این پیام این جمله است که میگه هدایت در دست خداست، ولی همین خدایی که میگه هدایت در دست منه به پیغمبرش میگه پیغمبر تو نمیتونی کسی که تو قبر شنوا بکنی، یعنی نمیشه، همون فرمایش شماست، یعنی این اصلا شدنی نیست. بله شدنی نیست، شدنی نیستش، نه اینکه خدا نمیتونه، شدنی نیست، شدنی نیستش که کسی که گوش نداره شما بهش بشنوونی، شدنی نیست کسی که چشم نداره شما بهش چیزی رو نمایش بدی ببین بهش بینایی بهش بدی، این شدنی نیست. ولی البته انسان در مسیر هدایت حالا اگه گوش پیدا کرد چی؟ بله خب این شدنیه، ولی این گوش پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون گوش پیدا نکردنش یه دلیلی داره، دلیلش تبعیت از حواس.
یعنی این بیماری قابل معالجه است به شرطی که موانعش رو برطرف کنه. بله، تا وقتی گوش نداره نمیفهمه، نمیشنوه، تا وقتی چشم نداره نمیبینه، اینا همه محصول تبعیت از حواس. ولی حالا اگه اومد این هوا رو ازش گرفت، خب این چشم پیدا میکنه، گوش پیدا میکنه، میفهمه. ولی نکته مهمش اینه که اصلا خداوند در کل صفات در قرآن کریم یه بیان 4 مرحله‌ای داره. در یه مرحله تمام صفات رو از همگان میگیره، میگه همه با هم هیچ کارن، این مرحله اوله. در مرحله دوم میگه اگرم کسی اثری داره، اثرش مال خودش نیست، فعل الله. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا، پس خدا ملک میده اما ملک دست خودشه، تنز الملک من تشا. یعنی در مرحله اول از همگان میگیره، در مرحله دوم میگه دیگران هم صاحب اثرن، بعد در مرحله سوم میگه ولی اگر کسی صاحب اثره، به اذن الله صاحب اثره. و در مرحله چهارم میگه و به زودی تمام آثار به سوی خدا برخواهد گشت. یعنی یک صحنه به زودی پیش خواهد آمد که این روشن میشه که همه هیچ کارن، مالکی همه لمن الملک الیوم لله واحد القهار. این نحوه گویش قرآن کریم توی این سلسله آیات توحیدی. بسم الله.